این فاز رو هم رد میکنه، بعد دیگه وارد فاز در حقیقت بروز علائم عصبی میشه. بروز علائم عصبی چطوریه؟ ببینید اینجا افراد به دو دسته تقسیم میشن. 80% میگیم علائم آنسفالیتی دارن، به 20% میگن علائم فلجی دارن.
بله.
80% علائمی دارن، یعنی چی؟ تب میکنن اینا، توهمات خیلی شدیدی براشون ایجاد میشه. اینا به خاطر اینکه دچار اسپاسم مری میشن، به شدت از آب میترسند. اگر حتی بعضن از هوا میترسن، دچار تشنج میشن و بسیار پرتحرک میشن و بازم میگم یه دچار کانفیوژن میشن و ازدیاد ترشح بزاق دارن، آریتمی قلبی دارن. اینها وقتی که به ما مراجعه میکنن و حتی اول کار هم بعضن اگر شرح حال درست گرفته نشود، شاید وقتی بیمار داره با این علائم به اورژانس داره مراجعه میکنه، شاید کمتر کسی از پزشک اورژانس ما یا تو اورژانس ما ذهنشون به سمت بحث هاری بخواد بره و میاد مقفول میمونه، شاید فکر بیماری دیگه در مغز اثر میکنن و میرن سراغ اون و اونها را چیکار میکنن، شروع میکنن به درمان. این عمده افرادی که دچار علائم میشن.
بله.
یه 20% افراد دچار فلج میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنشون همه هر چهار اندام فلج میشه، همراه با فلج صورت میشه و بعدش دیگه وارد فاز متاسفانه مرگ میشن، میرن تو فاز اغما و بعدشون فوت میشن. درست شد؟ اول دوره کمونه که گفتم بین 20 تا 90 روزه، بعد یه علام اولیه کاملا غیر اختصاصی داره، بعد وارد فاز علام عصبی میشن که تو این فاز عصبی یا علام عرض کردم عمده علامی که ما باش روبرو میشیم تب و در واقع اختلال هوشیاری و توهم و بسیار تحریک پذیرن، از آب میترسن، از هوا میترسن، تشنج پیدا میکنن و یا بعضی درصد خیلی کم هستن که دچار فلج اندام میشن و بعدش هم دیگه وارد فاز مرگ میشن.
بله.
این جزء علائم افرادی است که دچار این همچه حالاتی میشن. خود حیوان هم اگر زمانی که در حقیقت اگر هار باشه یا در حقیقت مبتلا به هاری باشه، یکی از مشخصاش اینه که حالا خیلی هیجانی میشه، خیلی تحریک پذیر میشه و اینها به خاطر اون در حقیقت اختلالات عضلات اسفنکتری که براشون ایجاد میشه کاملا آبریزش از دهان دارن. حتی این آبریزش از دهان برای خود انسان ها میتونه اتفاق بیفته، جزء علائم انسانی هم میتونه باشه و ما بعضن با چنین حالتی روبرو میشیم.
پس دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی هاری یا مریضی سگ دیوانه از حالات خفیف و جزئی شروع میشه تا حالات فلجی و بالاخره مرگ، اگر با موقع البته تشخیص داده نشوه و اقدامات لازم و با موقع اقدامات وقایوی و معالجوی صورت نگیره. حالا با توجه به امی سیر سری بیماری و خطرناک بودن بیماری، راه ها و روش های تشخیص و شناختن مریضی چه قسمی است؟
عمده بحث تشخیص بیماری هم ببینید، واقعیت همی که تو بحث تشخیص اکثر آزمایش ها، اغلب آزمایش ها رو یا روتینه یا نرماله و این آزمایش مثلا ما نت بخوام بگیم که این آزمایش رو باید انجام بدیم در حقیقت تشخیص هاری داده بشه، تو حالت اول واقعا وجود نداره. حتی سی تی اسکن هم که اگه بین انجام بدین معمولا طبیعیه، مارایشون هم تقریبا یافته خاصی نداره. حتی اگه برید نوار مغز هم از اینها بگیرید، یه یافته‌های کاملا غیر اختصاصی پیدا می‌کنید.
بله.
آزمایشی که بخوام براشون انجام بدم یه آزمایش خیلی خاص و تخصصی است که معمولا تا میاد جواب ما به دست ما برسونه در حقیقت فرد دیگه فوت شده. پس بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه یک شرح حاله و اینکه بریم به گذشته مثلا چند هفته قبل بیمار، آیا بیمار در چند هفته قبل آیا در تماس با حیوانی قرار گرفته یا نگرفته، مورد گزش حیوانی قرار گرفته است یا نگرفته، و بعد نکته دوم این که این علائمی را که فرد داره شرحال گرفته بشه دقیق و بعد علائم بالینیش با دقت چک بشه و اینا همه کنار همدیگه قرار بگیره و بحث هاری جزء تشخیص افتراقی ما قرار بگیره.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب مجید نوری، کارشناس محترم برنامه. وقت برنامه ما تمام شد. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم ما را همراهی خواهند کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تا این لحظه سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائم دیگه‌ای که خب بعضن به دستگاه گوارش مرتبط میشه اما خب واقعا میتونه نباشه، باز یکی دیگه از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس‌های بیمارستان هاست و اون هم دل درد. خب شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان‌های بسیار زیادی است، از کبد و تحال و کلیه ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند. برای همین وقتی دچار مشکل میشن، فرض کنید مثلا به خاطر یک ضربه ما یه خونریزی مثلا داخل کپسول دوره یکی از کلیه هامون پیدا میکنیم، این درد الزاماً همون جایی که هست فرد متوجهش نمیشه، به خاطر مسیر عصبی که داره امکان داره تو کل شکم حتی ما درد رو داشته باشیم. به خاطر همین شرح حال بیمار بسیار برای ما مهمه، اینجا دقت داشته باشن. باز تو دردهای شکمی جزء اصول در حقیقت درمانی ماست که اگر درد به خصوص بالای ناف باشه ما باید بیماری های قلبی رو تو این افراد رد بکنیم، عملا باز داستان نوار قلب یا حتی تو موارد مشکوکترش آنزیم های قلبی باید چک بشه. دردها رو اینی که در کدوم قسمت شکم به هر حال لمس میشه و فرد حس میکنه و ما تو معاینه‌مون حالا به عنوان تندرنس پیداش میکنیم بسیار مهمه. درد پهلو برای ما اهمیت داره، دردهای ضرباندار محوطه شکم برای ما بسیار اهمیت داره، دردهای مبهمی که به صورت ناگهانی شروع شده اینها بسیار حائز اهمیت هست. به هر حال از یک سکته قلبی تا گرفتگی عروق داخل شکم و یا تا یک در حقیقت اسهال ساده میتونه جزو علل دردهای شکمی باشه که خب باید بهش توجه بشه. از طرف دیگه بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هم از اون مواردی هستن که ما در بحث دل درد باید بهش توجه کنیم و حتما باید آزمایشات خاص خودش رو برای بیمار انجام بدیم، چرا که یک فرد دیابتی میتونه شروع رفتن به سمت کماش فقط با یک دل درد ساده باشه به دلیل قند خون خیلی بالاش.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 31 اجلاس سراسری نماز، نمازگزاران را به اقامه نماز اول وقت و حفظ توجه و حضور قلب در نماز توصیه کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به این اجلاس ضمن قدردانی از اقدامات مخلصانه حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در ستاد اقامه نماز افزودند: خدا را شکر که سلسله مبارک اجلاس های نماز در طول سالیان ادامه یافت و این اقدام مخلصانه جناب آقای قرائتی دامد افاضاته برکت کرد و چنان که انتظار می رفت ادامه یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تأکید کردند: توصیه مؤکد این جانب اولا اقامه نماز در اول وقت است و ثانیا سعی در حفظ توجه و حضور قلب. نمازگزار بداند با مخاطبی سخن می گوید که مالک همه عالم وجود و ملک روز رستاخیز است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اثرگذاری نماز در دل و جان و عمل فردی و اجتماعی نمازگزاران توصیه کردند و جوانان را بیش از دیگران مخاطب این توصیه دانستند. یادآور می‌شوم که 31 اجلاس سراسری نماز امروز در بجنور مرکز ولایت خراسان شمالی ایران آغاز شد. وزارت دفاع حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان در ولایت پکتیکا را محکوم نمود. وزارت دفاع این حملات را تایید کرده و اعلام کرده است که در این حمله هوایی غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان تاکید کرده است که اقدام پاکستان را بی پاسخ نخواهد گذاشت. در همین حال رسانه‌های پاکستانی میگویند هدف از حمله هوایی شب گذشته به پکتیکا بمباران مواضعه تی تی پی بوده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به حمله هوایی پاکستان در پکتیکا گفته است که حکومت طالبان این حمله وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت هم می گوید پاکستان باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست و حکومت طالبان این اقدام بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گفته وی در بمباران ناوقت شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مردم ملکی که بیشترشان مهاجران وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند.
شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از طرف ارتش پاکستان بمباران صورت گرفت. در این بمباران مردم ملکی که بیشتر مهاجرین وزیرستانی هستند هدف قرار گرفتند و تعدادی از کودکان و دیگر افراد ملکی در آن شهید و زخمی شدند. امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمام اصول بین المللی و تجاوز آشکار می داند و آن را شدیداً محکوم می نماید. طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه دفاع از خاک و حریم خود را حق مسلم خود میپندارد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله رحمت الله بژنپور بر این باورند که این حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان اثرات منفی بر روابط افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت و روابط پرتنش افغانستان و پاکستان را نسبت به گذشته هم پرتنشتر خواهد ساخت.
پاکستان سعی میکنه که یک مقدار قباحت زدایی از خود بکنه نسبت به گذشته و به اصطلاح مرکز تروریسم بودن، و افغانستان نیز تلاش میکنه که این اتهام از خودش دور بکنه که طالبان پاکستانی در آدرس ما نیستند.
این در حالی است که جت‌های جنگی پاکستانی سه‌شنبه شب مناطق مارغل من و برخی از مناطق دیگر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرده است. گفتنی است که برخی از خبرگزاری‌ها خبرهایی را به نقل از مقامات پاکستانی منتشر ساختند مبنی بر اینکه جت‌های جنگی پاکستانی دیشب شبه نظامیان تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی را در ولایت پکتیکای افغانستان هدف قرار داده است. زهره سلطانی، رادیو دری، کابل.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در واکنش به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا نقش این کشور در قبال افغانستان را مخرب و نتیجه سیاست‌های نادرست دولت اسلام آباد خواند. کرزی با نشر یادداشتی در صفحه ایکس حملات هوایی پاکستان را به پکتیکا شدیداً محکوم و آن را تجاوزی آشکار به قلمرو کشور توصیف کرد. رئیس جمهور اسبق افغانستان نوشت تنش در روابط دو کشور را محصول سیاست‌های نادرست پاکستان مبنی بر تقویت افراطی‌گری در منطقه و تلاش برای تضعیف مستمر افغانستان می‌دانم. کرزی بر ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای حسن همجواری تاکید و تصریح کرده است که پاکستان همواره برای تضعیف افغانستان تلاش کرده است. منابع آگاه در قندهار از توقف فعالیت مؤسسات بین‌المللی در این ولایت به دستور رهبر طالبان خبر دادند. به گفته این منابع، ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در نامه‌ای به مؤسسات بین‌المللی از آنها خواسته است که فعالیت خود را متوقف و طرح‌های در حال اجرای خود را به نهادهای غیر دولتی داخلی واگذار کنند. بر اساس اطلاعات منابع، این تصمیم پس از چندین جلسه میان اعضای کابینه طالبان و رهبرین گروه در قندهار گرفته شده است. طالبان تاکید کردند که نهادهای بین‌المللی باید طرح‌های خود را برای سال 2025 به مؤسسات داخلی واگذار کنند. پیشتر از این گفته می‌شد که رهبر طالبان نهادهای بین‌المللی را به جاسوسی متهم کرده است و قصد دارد فعالیت آنها را در همه ولایات متوقف کند. نهادهای بین‌المللی تاکنون واکنش به این تصمیم طالبان نشان ندادند. طالبان در دوره نخست حکومت خود در افغانستان هم نهادهای بین‌المللی را در این کشور تعطیل کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران بر نگاه ویژه ایران به افغانستان و حمایت از این کشور برای رسیدن به امنیت پایدار تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار با علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان گفت ایران برای دستیابی افغانستان با ثبات و امنیت پایدار اهتمام ویژه‌ای دارد. وزیر خارجه ایران هم در این دیدار با اشاره به اراده جدی دولت جدید برای پیگیری سیاست حسن همسایگی بر نگاه ویژه ایران به افغانستان و حمایت و کمک به مردم این کشور برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار و توسعه تاکید کرد. علیرضا بیگدلی هم در این دیدار گزارش از حوزه ماموریت و برنامه‌های پیشروی نمایندگی در زمینه پیگیری روند توسعه روابط و همکاری‌های بین دو کشور افغانستان و ایران را ارائه کرد. علیرضا بیگدلی در ماه قوس گذشته به عنوان سرپرست جدید سفارت ایران در کابل منصوب شد. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی ایران گفت روزانه افزون بر 1000 نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق مرز دو قارون به کشورشان بازگردانده می‌شوند. امیر شمقدری در بازدید از طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان افزود اسکان، اشتغال و تردد اتباع قانونی در ولسوالی‌های مرزی ولایت خراسان رضوی و برخی مناطق شهر مشهد ممنوع است. وی دیوار مرزی با افغانستان را یکی از مهمترین طرح‌های عمرانی ایران خواند و اظهار کرد اجرای این طرح امنیت پایداری را در مرزهای ایران اسلامی و داخل ایران برمغان خواهد آورد. سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی اضافه کرد ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در دستور کار همه دستگاه‌های خراسان رضوی قرار دارد و از مهمترین برنامه‌های اولویت دار وزارت داخله است. شمقدری همچنین در بازدید از مرز دو قارون گفت ارزش تجارت ایران و افغانستان از طریق معبر زمینی دو قارون سالانه به بیش از 2 میلیارد دلار میرسد. وی افزود روزانه به طور میانگین 1000 دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی از این مرز عبور میکنند که این عبور و مرور در سایه امنیت پایدار مرزهای شرقی کشور نقش مهمی در تجارت بین المللی ایران و افغانستان دارد. دومین همایش شکوه ریحانه با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سراسر ایران در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. در این برنامه که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بانوان برتر مهاجر افغانستانی در مشهد تجلیل شدند. گزارشی داریم از همکارم غزل حسین زاده.
همایش شکوه ریحانه 2 شامگاه سه‌شنبه 4 قوس با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سر تا سر ایران در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. این برنامه به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقدیر زنان نخبه مهاجر افغانستانی برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر مژگان رضایی مسئول کمیته بانوان و امور خانواده این بنیاد با تاکید بر جایگاه والای زنان در جهان به نقش برجسته سه زن تاریخ ساز اسلام پرداخت. وی حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن مسلمان، حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی بی‌نظیر زنان جهان اسلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها نباد صبر و ایستادگی در نهضت عاشورا را مثال‌هایی از عظمت و تأثیرگذاری زنان در تاریخ اسلام دانست. دکتر رضایی همچنین افزود زنان افغانستان در طول تاریخ به ویژه در 100 سال اخیر با وجود تمام محدودیت‌ها و دشواری‌ها نقش‌های اثرگذاری ایفا کرده و نماد صبر و استقامت یک زن مسلمان بوده اند. در ادامه حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران حضور پررنگ بانوان مهاجر افغانستانی در این همایش را نشاندهنده تأثیرگذاری آنها در تحولات جامعه دانست و هدف از برگزاری همایش شکوه ریحانه را تکریم مقام بانوان دانست.
مهم تجلیل و اکرام از بانوان. این تعداد بانوی که امروز تقدیر و تشکر میشن به عنوان نماد هستن. ما بانوان برتر و نخبه فراوانی در بین مهاجرین داریم، در رشته های مختلف، در پزشکی، در ورزش، در هنر، در حوزه های مختلف آموزشی، علمی، برترهای کنکور. ما در کنکور چند سال قبل رتبه سوم داشتیم، یعنی چون رتبهش سوم بود در کنکور جمهوری اسلامی ایران از بانوان و خانم‌های دختر خانم‌های افغانستانی.
دکتر فاطمه سلیمی عضو شورای شهر مشهد نیز در این مراسم با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل آینده گفت هر مادری می‌تواند یک رهبر تربیت کند و نقش مادران در ساختن آینده یک سرزمین بی بدیل است.
قسمت بین الملل، شما در ایران هستید، افغانستان هستید، ما خیلی ها هستیم که زبان مادری ما یک زبانه. ما مال ایران بزرگ هستیم، ما مال تمدن. و من در تاجیکستان هم که رفتم، اونها هم بسیار خوب، کجا با ما هم زبانه و ما کجاها خانوم های هم زبان با هم در کنار هم گرد بیایم و با هم دیگه. پس اون قسمت بین الملل رو فعال کنیم.
لازم به ذکر است که این همایش با اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، شیرخانی زهرا حسین‌زاده شاعر افغانستانی و تقدیر از 10 بانوی برتر مهاجر افغانستانی در حوزه های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و خانواده شهید همراه بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت دوحه بر روابط دو جانبه خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کند. ماجد بن محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد روابط قطر و جمهوری اسلامی ایران اصولی و استوار است و دو طرف فعالیت‌های مشترکی در برخی طرح‌های گازی در منطقه دارند. و یفسود ما هم فکری‌های مداومی درباره حوادث منطقه داریم و بر روابط با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی هم گفت جامعه جهانی علاوه بر لزوم هم‌افزایی و منظور مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی باید با وظیفه و مسئولیت انسانی و اخلاقی خود با منظور اجبار رژیم اشغالگر صهیونیستی به توقف تجاوز به خاک سوریه عمل کند. وزارت خارجه قطر پیش از این در بیانیه‌ای تصویب توسعه شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی را حلقه جدید از زنجیره تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و نقض آشکار قوانین بین المللی دانست. در این بیانیه همچنین بر موضع ثابت قطر در قبال حاکمیت، استقلال و یکپارچگی سرزمین سوریه تاکید و از همه تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای برقراری امنیت و ثبات این کشور حمایت شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید، اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اندرز، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
پدر جان اینجا هستید؟ پدر جان؟
با من هستی فرزندم؟
آره پدر جان، شما رو در منزل ندیدم. مادر گفت که در این اتاق هستید.
امشب برای نماز به مسجد نرفتم، خواستم کمی خلوت کنم.
عذرخواهم، مزاحم خلوتتان شدم؟
مزاحمت چیست فرزندم؟ برای اقامه نماز آمده بودم. نمازم که تمام شد دقایقی در خلوت نشستم.
مسئله موجب نگرانی شما شده است؟
مهم نیست. عبادت نماز را به عبادت اندیشه متصل کردم. مگر رسول خدا نفرمودند ساعت اندیشیدن برتر از 70 سال عبادت بدون فکر و درایت است؟
به هر حال من در خدمتتان هستم.
سپاسگزارم فرزندم، تو امید و ثمره زندگی هم هستی.
اما پدر جان، مسئله به همین سادگی نیست. راستش در دکان هم مراقبتان بودم. در فکر بودید، ذهنتان مشغول بود.
گفتم نگران نباش.
نگران نیستم، اما کنجکاوم. میتوانم بگویم که چه چیزی ذهنتان را مشغول کرده است؟
فرزندم، مشغولیت ذهنم چه سودی برای تو دارد؟ چرا ذهن تو را درگیر مسئله کم ارزش کنم؟
پدر جان، تجربه به من ثابت کرده پیروی از شما مرا به سوی سعادت و نیکنامی میبرد.
سپاسگزارم فرزندم، اما امروز ذهنم درگیر یک مسئله شخصی است.
آیا حدس من درست است که این مسئله از زمان خواندن آن نامه شروع شد؟
درست گفتی. نامه ای از دوستی دریافت کردم. مطالب نامه مرا به فکر فرو برده است.
می توانم بپرسم نامه از کیست و محتوایش چیست؟ این نامه یک روز تمام است که ذهن شما را درگیر خود کرده است.
اگر حوصله کنی تمام مطلب را برایت می گویم. برو جام آب بیاور تا خشکی گلویم را درمان کنم.
اگر درمان گلوی خشک شما را جامی آب برطرف می کند، می روم و زود با جامی آب و عسل برمی گردم.
سلم جان.
بله پدر جان.
به حیات برویم، نسیمی به صورتم بخورد، روحم تازه می شود.
فکر خوبیست پدر جان، به حیات برویم.
برویم. برویم تا تراوت و شادابی طبیعت مایه سرور و آرامش ما بشود. الحمدلله، خدا رو شکر. دستت درد نکند سلیم، دلم زنده شد.
گوارای وجودتان پدر جان، حالا که گلوی تازه کردید قولتان یادتان نرود؟
خیر، یادم نرفته است فرزندم. اگر بگویم خودم هم دنبال گوش شنوا بودم دروغ نیست. سلیم جان، تو بسیاری از دوستانم را میشناسی.
آره، همینطور است.
همگی یک ویژگی دارند، آنها با ایمان و مؤمن هستند.
همینطور است.
اما یکی از دوستانم که به این دوستی افتخار میکنم، ابوذر غفاری است.
ابوذر غفاری؟ همان یار با وفای رسول خدا؟
آره، همان ابوذر غفاری که رسول خدا دربارش فرمود ابوذر لقمان امت است.
پدر جان، اندرز دوستان چه بود؟
جناب ابوذر برایم نوشت: با آن کس که بیش از همه مردم او را دوست می‌داری بدی و دشمنی مکن.
پدر جان، معنای این اندرز روشن است.
چرا باید با کسی که از همه بیشتر دوستش دارم دشمنی کنم؟ چرا بخواهم با مادر یا خواهران و برادران دشمنی کنم؟ این چه اندرزیست؟
خب شاید ابوذر خواسته است که شما را به نیکی بیشتر با آشنایان سفارش دهد.
شاید ابوذر فرد بسیار نکته سنج و دقیق است. بدون اندیشه سخنی نمیگوید. او از این اندرز قصد دارد.
اما به نظر من معنای این اندرز بسیار روشن است. با آن کس که بیشتر دوست داری بدی نکن. همین.
اگر چون این قصدی داشت میگفت به کسی که بیشتر دوست داری نیکی کن، خدمت کن.
خب، توضیح واضحات است. سفارشی از روی ناچاری است.
فرزندم، ابوذر از یاران نزدیکی رسول خدا بود. برای رفع تکلیف می توانست هر چیز دیگری بنویسد. می توانست حدیثی از رسول خدا را یادآوری کند.
پدر جان، در روز ده ها حرف و سخن از مردم می شنوید. آیا به همه آنها این اندازه دقت نظر دارید؟ این سخن ابوذر مانند آن ده ها سخن دیگران است.
سلیم جان، ابوذر نزد من با بسیاری از مردم تفاوت دارد. او می داند که سخنش برایم مهم و ارزشمند است. یقین دارم حکمتی پشت این اندرز نهفته است.
می گویم پدر جان، فکری به نظرم رسید. پدر جان،
فکری؟
آره.
چی فکری به نظرت رسید؟ شاید این فکرت راهگشا باشد.
می گویم مدتی به اندرز ابوذر فکر نکنید. ممکن است بعد از چند روز معنایش برایتان روشن شود. بعید نیست نامه دیگر از ابوذر به دستتان برسد و خودش حکمت این اندرز را فاش کند.
نمیتوانم. این سخن ابوذر در ذهنم خانه کرده و دست بردار نیست. یعنی ممکن است من با یکی از شما دشمنی کنم؟ یعنی ابوذر چیزی در من یافته که چنین توصیه کرده است؟
پدر جان، شما این مسئله ساده را چرا سخت میگیرید؟ سفارش دوست شما به بدی نکردن به آشنایان مطلب ساده است. شما که قصد بدی به کسی را ندارید.
آری، قصد بدی به کسی را ندارم. در طول روز این سوال در ذهنم است، آیا من توانی بدی به کسی را دارم؟
پدر جان، ذهنتان را درگیر مطلب نکنید. اگر شده دوستتان ابوذر را به شهرمان بیاورم و یا خود در پی فهم حکمت اندرزش نزد او بروم و شما را از سردرگمی برهانم، این کار را میکنم. حول شرف میدم. برویم، برویم که اگر طول بکشد مادر شاکی میشود. خلوت ما را دلیلی بر اثبات اندرز ابوذر تلقی میکند.
حق با توست فرزندم. امروز توجهی به مادر و خواهران و برادرانت نداشتم. بلند شو، قبل از اعتراض مادرت نزدش برویم. بلند شو.
برویم پدر.
برویم.
پدر جان، کارتان در آمد. مادر با پای خودش برای بازجویی آمد. من بروم تا خوب زیر پرسش های مادر عرق بریزی.
سالم فرزندم، کجا می روی؟
مادر جان، مگر من هم قرار است مؤاخذه شوم؟
برای چه باید مؤاخذه شوی؟
راهله، سلیم شوخیش گرفته است.
نمیدانم شما در بازار چه میکنید که شب هم دل دماغ شوخی دارید. برایتان رطب و شیر تازه آوردم. سلیم، اگر شوخیت تمام شده بیا شیر رطبت را بخور.
بیا سلیم فرزندم، بیا. آن چه رشته بودی به یک بار پنبه شد.
چه؟ سلیم، چه بر سر داشتی که آمدن من آن را پنبه کرد؟
مادر جان، شما که پدر را خوب میشناسید، پدر در به هم زدن رابطه مادر و پسر خبره است.
چه بگویم، نمیدانم شما پدر و پسر چه در سر دارید.
هیچ مادر جان.
فقط یادتان باشد صبر من هم اندازه ای دارد. زود یکی ماجرا را تمام و کمال از اول تا آخر برایم تعریف کند.
پدر جان، نوبت شماست. این میدان تکتازی شماست. مادران را بیش از این منتظر نگذارید.
تو مادرت را به شک انداختی. من ریخت و پاش تو را جمع نمی کنم.
بگویید بشنوم. سلیم، فضل، موضوع چیست؟ من که خبر ندارم.
شما فکر میکنید عکس العمل راحله زن فضل با شنیدن اندرز ابوذر چه خواهد بود؟ تا فردا صبر داشته باشید که قسمت دوم آن تقدیم شما شود.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز راه روشن در ادامه مبحث نبوت با زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام اختصاص دارد که از پیامبران اولوالعزم الهی است. با ما همراه باشید تا فرازهای از زندگی این پیامبر بزرگوار را خدمتتان عرض کنیم. بعد از آن که ابراهیم علیه السلام با معجزه الهی از آتش نمرود نجات یافت و تبلیغ رسالت خیش ادامه داد، پس از مدتی ابراهیم علیه السلام به همراه لوط علیه السلام که از خیشاوندانش بود و همسرش ساره سرزمین بابل را ترک کردند. در مورد رهبران الهی باید به این نکته توجه داشت که هنگامی که مأموریت آنها در یک نقطه به پایان می رسید یا به طور کلی محیط را برای نشر دعوت خیش مهیا نمی دیدند، اقدام به مهاجرت می کردند تا مأموریت خود را در سرزمین دیگر و در شرایط مساعدتر دنبال کنند. این مهاجرت ها غالباً سرچشمه برکات فراوانی برای جامعه بشری بوده است. به همین دلیل ابراهیم نیز از بابل مهاجرت کرد تا در جای دیگر مردم را به آیین توحید و یکتاپرستی دعوت کند. حضرت ابراهیم به هنگام هجرت ضمن دعایی از خداوند متعال خواست که به او فرزندانی صالح عطا کند. سوره صافات آیه 100 به این درخواست ابراهیم اشاره می کند:
رب هب لی من الصالحین.
پروردگارا فرزندی از گروه صالحان به من عطا کن. سالها گذشت. ابراهیم و ساره هر دو در آرزوی داشتن فرزند بودند، ولی این آرزو برآورده نشده بود. یک روز ساره به ابراهیم گفت: از من که فرزندی به دست نیاوردی، اگر مایل باشی هاجر کنیز خود را به تو میبخشم. ابراهیم علیه السلام موافقت کرد. ساره هاجر را به ابراهیم علیه السلام بخشید. از آن پس وی همسر ابراهیم شد. بعد از مدتی هاجر دارای فرزند شد و او را اسماعیل نام نهادند. این همان فرزندی بود که ابراهیم از خدا درخواست کرده بود. با حضور اسماعیل کانون زندگی ابراهیم گرم و زیبا شد. ساره نیز به خصوص هنگامی که چشمش به چهره اسماعیل می افتاد یا وقتی که می دید ابراهیم اسماعیل را در آغوش گرفته و می بوسد ناراحت می شد و در غم و اندوه فرو می رفت. سرانجام آتش حسد ساره نسبت به هاجر زبانه کشید. از این رو از ابراهیم خواست که آن مادر و فرزند را به نقطه دیگری ببرد که آنها را نبیند. ابراهیم طبق فرمان خدا در برابر این درخواست تسلیم شد. اسماعیل و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برد. در آن روزگار مکه سرزمینی خشک و بی آب و علف بود. ابراهیم هاجر و اسماعیل را در آنجا گذاشت و قصد بازگشت کرد. در این هنگام هاجر به ابراهیم چنین گفت: ابراهیم، مرا با این کودک در این بیابان به که می سپاری؟ ابراهیم علیه السلام که به خاطر جدایی از فرزند و همسرش اندوهناک بود، به هاجر گفت: ای هاجر، من از خداوند دستور دارم که شما را در این بیابان بگذارم. او خود نگهدار شماست و از شما محافظت و نگهبانی می کند. بناچار ابراهیم، هاجر و اسماعیل را در آن بیابان خشک و سوزان تنها گذاشت. اما از خداوند خواست که آنجا را سرزمین امنی قرار دهد. آنگاه به درگاه خدا چنین عرضه داشت: پروردگارا، من فرزندانم را در وادی بی آب و علفی در کنار خانه محترم تو ساکن ساختم. پروردگارا تا نماز را برپا دارند. پس دلهای گروهی از مردم را به سوی آنها متمایل گردان و آنان را از ثمرات روزی ده تا شاید سپاسگزاری کنند. بعد از مدتی آب و غذای هاجر و فرزندش تمام شد. تشنگی بر کودک غلبه کرد و گریان و نالان شد. هاجر که وضع را بدین منوال دید، از جا برخاست و از کوه صفا بالا رفت و بر راست و چپ خود نگریست که شاید کسی را ببیند و یا آبی به دست آورد. ولی نه کسی را دید و نه آبی یافت. باز فرود آمد و خسته و درمانده شتابان به حرکت درآمد تا بر بلندی دیگری به نام مروه بالا رفت و نگاهی کرد. باز هم چیزی نیافت. به همین روال 7 بار فاصله بین دو کوه صفا و مروه را پیمود و اثری از آب پیدا نکرد. از سوی دیگر اسماعیل هم از شدت تشنگی می گریست و پای خود را بر زمین می زد تا این که به معجزه الهی از زیر پاشنه پای او آبی گوارا جوشیدن گرفت و بر زمین جاری شد. هاجر به سمت کودک دوید تا از او خبری بگیرد. با کمال تعجب گودال کوچکی را در زیر پای کودک دید که آب از آن می جوشد. به این ترتیب خدایی که اراده کرده بود آن سرزمین یک کانون بزرگ عبادت شود، چشمه زمزم را آشکار ساخت. وجود آب موجب شد که پرندگان از اطراف به سراغ آن بیایند. چیزی نگذشت که افراد قبیله بیابانگرد جرهم که از نزدیکی آنجا می گذشتند، با مشاهده پرندگان دریافتند که در آنجا آب هست. با آمدن آنها به سوی چشمه و دیدن هاجر و فرزندش، قلوب مردم متوجه آنها شد. آنها از هاجر درخواست نمودند تا در آنجا بمانند و آنها را از تنهایی و سختی نجات دهند. هاجر نیز پذیرفت. آنها در آنجا اقامت گزیدند. کم کم رفت و آمدها به مکه بیشتر شد و این شهر رونق یافت. به این ترتیب دعای ابراهیم به اجابت رسید و این سرزمین خشک و سوزان بزرگترین مرکز عبادت و پر سابقه ترین کانون توحید در روی زمین گردید. دوستان و شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه راه روشن با ما همراه باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیع را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اگر کسی گفت خدا پاشم وایساد، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن میگن الله تخافوا ولا تحزنوا. پس راه این که فرشتگان به قلب ما هم القا کنن آرامش رو یکیش اینه بگیم خدا پاشم وایسیم. اولش راحته، خیلی ها میگن خدا پاش وای نمیستن. دو، صبر، تحمل. ان تصبروا و تتقوا، قرآن میفرماید اگر صبور باشید و تقوا داشته باشید، گله نکنید، شکوه نکنید، بردبار باشید،
یمدتکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه، 5000 فرشته خدا میفرسته. بله کمک میکنه، شما تلاش بکنید. سوم جهاد، الذین جاهدوا فینا، این خیلی مهمه، لنهدینهم سبلنا، شما تلاش بکن ما راهو به شما نشون میدیم، شما بیا جلو تلاش کن، با خدا حرف بزن، زحمتتو بکش. و یکی هم استغفار، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفارم موجب میشه یمددکم، خدا به شما یاری برسونه. پس امام حسین علیه السلام تو خونه ننشست بگه خدا خودش امداد غیبی کنه. امام حسین معجزه‌ام بلده، کرامتم بلده، از مدینه بیرون آمد، مکه رفت، کربلا اومد، بچه‌هاش هم داد، چشمه‌هاش هم داد، زن و بچه‌ش هم اسیر شدن، بدنش هم پایمال سم اسبان شد. هیچ کدوم از این اتفاقایی هم که من گفتم آتش سرد بشه، برش از شمشیر گرفته بشه، نه، به طور طبیعی اتفاق پیش رفت. اما خدا چه کرد؟ زیر قبه‌اش شفا قرار داد.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. همراهان ارجمند، فراز دیگری از زندگی ابراهیم علیه السلام زمانی است که از طرف خدا در معرض امتحانی بسیار سخت قرار گرفت. این فراز از زندگی ابراهیم در سوره صافات آیه 101 تا 111 بیان شده است. با گفته مفسران، هنگامی که اسماعیل نوجوانی 13 ساله بود، ابراهیم خواب عجیبی دید که حاکی از آزمایشی سخت برای او بود. او در خواب دید که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا یگانه فرزندش را با دست خود قربانی کند و سر ببرد. ابراهیم وحشت زده از خواب برخاست. او می دانست که خواب پیامبران واقعیت دارد و از وسوسه های شیطانی دور است. با این حال 2 شب دیگر همان خواب تکرار شد که تأکیدی بود بر لزوم انجام این ماموریت. لذا برای او کمترین شکی باقی نماند که این فرمان قطعی خداست. ابراهیم که بارها از کوره داغ آزمایش‌های الهی سربلند بیرون آمده است، این بار نیز باید سر بر فرمان حق بگذارد و فرزندی را که یک عمر در انتظارش بوده و اکنون نوجوانی برومند شده است با دست خود سر ببرد. ولی قبل از هر چیز باید او را برای انجام چنین کاری آماده کند. لذا با او گفت: فرزندم، من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم، نظر تو چیست؟ اسماعیل که نسخه ای از وجود پدر بزرگوارش بود و درس صبر و پایداری و ایمان را در مکتب او فرا گرفته بود، با آغوش باز از این فرمان الهی استقبال کرد و با صراحت و قاطعیت گفت: پدرم،